سر صبحانه مادرم یک دفعه در آمد که امروز عصر مهمون داریم. بعد به من و پورا نگاه کرد و گفت شما دوتا چایی میدید. برای این که دستتان بیاید که ماجراجویی های من و پرویز در آن روزها چقدر خطرناک بود، کافیست بدانید که سرنوشت یک دختر در آن روزگار نه با شایعات و حرف های در گوشی که در همین مهمانی های عصرانه چای خوری زنانه تعیین می شد. از صبح که صنم کلفتمان آتش به سماور می انداخت، یک دم نمی شد که قوری روی آن از قلقل بیفتد. توی خانه ما در امیریه همه ی آدم ها از پدرمان یعنی شخص سرهنگ بگیرید تا صنم و نوکرها و به خصوص مادر و مهمانهایش در تمام روز چای می نوشیدند. چای به هر بهانه‌ای خورده می شد. رفع خستگی، شروع روز، تمدد اعصاب، خوشی و ناخوشی و برای آسودگی پیش از خواب. ولی وقتی پای خیشاوندان یک خواستگار احتمالی به خانمان می رسید، وضعیت یک دفعه فرق می کرد و آن چای را با وسواس بیشتر دم می گذاشتند و قوری و مراسم آن به کلی فرق می کرد. قاعده سه چنگ کوچیک. این صدای صنم بود که جلوی سماور جا گرفته بود و من و پوران هر کدام یک طرفش ایستاده بودیم و دستش را نگاه می کردیم که انگشتهایش را کمی باز کرده بود و اندازه را نشانمان می داد. سه چنگ کوچیک، نه بیشتر نه کمتر، خوب نگاه کنین. بعد همان دست را توی قوطی فلزی پر چای خشک کرد و یک چنگه کوچک چای توی قوری چینی ریخت. بعد چند دانه هل روی آن انداخت و یک قطره گلاب روی همه اضافه کرد و قوری را آب بست و سر سماور گذاشت تا 10 دقیقه دم بکشد. بهمان اختار کرده بود که حتی 1 دقیقه بیشتر نشود، چون آن وقت چای تلخ می شود و باید همه چیز را از اول انجام بدهیم. حالا با چشمهایش به گنجه ها اشاره کرد. فنجونا رو بیارید. ما استکانهای دورتلایی کمرباری که مادر را آوردیم، بهترین استکانهایی که در خانه داشتیم و آنها را یک به یک زیر نور ورانداز کردیم و لکه ها را با دستمال گرفتیم و همه را در سینی نقره چیدیم. این کار را بارها تکرار و تمرین کرده بودیم و برای دلخوشی صنم هم که شده همیشه به قوانین آن تن می دادیم، تا اینکه بالاخره در کارمان ماهر شده و حالا به نظر او آماده نمایش واقعی بودیم. تمام آن روز صبح مادرم مرتب به من گوش زد می کرد که آرام باشم و درد سر درست نکنم. طولی نکشید که بالاخره تقی به در خانمان خورد و سر و کله مهمان ها پیدا شد که به مهمانخانه سرازیر شدند و مادرم دمی از آنها فارغ شد و سرکی به مطبخ کشید و صدا زد فروغ، پوران، چای. چشمهایش توی مطبخ گشت و روی ما ماند. دمی نگاهش از سر رضایتمندی روی پوران گشت و به خشم و غضب روی من ماند. یک دفعه گفت یا خدای قادر متعال، نمیشد اقلا یکم قیافه ی آدمی زاد به خودت بگیری؟ آخه این چه وضعیه؟ برو یه لباس خوب بپوش، موهاتم درست کن. سرم را بالا آوردم که ولی الان که وقتی نمونده، چای الان میجوشه. صد البته که درست میگفتم و در این فقره نمیتوانست با من مخالفتی بکند. اگر چای خراب میشد آبروی همه من میرفت. همین بود که دستایش رو به آسمان گرفت. پس تو رو خدا اقلن موهاتو شونه بکش، زود باش. این را گفت و با عجله به مهمانخانه برگشت. من و پوران نوبتی فنجانها را پر می کردیم. یک سوم استکانها را از قوری می ریختیم و باقی را از سماور آب می کردیم. کارمان که تمام شد، صنم ما و استکانهای حاوی آن مایع ارغوانی خوش رنگ را با رضایت ورانداز کرد و بعد راهمان انداخت تا از مطبخ به سمت مهمانخانه برویم. حالا نوبت سخت‌ترین بخش کار رسیده بود، تعارف کردن چای به مهمانان. هر کدام یک سینی نقره دستمان بود که در طول راه رو آن را تا جلوی در مهمانخانه می بردیم. بعد باید نگاهی توی مجلس می انداختیم و پیرترین آدم جمع را با چشم پیدا می کردیم و پیش او می رفتیم. چشم‌ها به کف زمین، آرام زانو می‌زدیم تا سرکار خانم مهمان بتواند چای را به خوبی ورانداز کند و اگر تا اینجایش از کارمان راضی بود و قطره‌ای از آن را کف نعلبکی نریخته بودیم، لبخندی هم نثارمان می‌کرد. ولی بدا به حالمان اگر طرف راضی نمی‌بود و لب ور می‌چید. یعنی دنیا زیر و رو شده و البته روز بدترش این بود که خانم بزرگ جمع اصلاً چای را بر ندارد و دست خالی برد گرداند. تا اینجای کار من و پوران در این اولین تجربه من سربلند بودیم و چای خوش رنگی ریخته بودیم. همه هم چای را با رضایت برداشتند و ما بعد از گرداندن سینی در گوشه مجلس روی صندلی نشستیم. مادرم قبلا اخطار داده بود که ساکت یه گوشه میشینید، نه پچ پچ میکنید، نه میخندید. سنگینی نگاه زنها را روی خودم و پوران حس میکردم. من و او صورتهای مهتابی داشتیم با ابروهای کشیده و پوست روشن. او موهای خرماییش را با دو گل سر قشنگ پشت سر جمع کرده بود و پیراهن ساده اما خیلی زیبایی به تن داشت. چایش هم که بی نقص بود و اخلاق و سکناتش هم به دل همه نشسته بود. زنها وقتی از سینی او چای بر می داشتند بی اختیار می گفتند چه دختر قشنگی. مادرم هم با کمرویی پاسخ می داد که چشماتون قشنگ می بینه. اختیار دارید، ماشالله دختر برازنده ایه. ولی من هیچ تعریف و تمجیدی داشت نکردم. شاید اگر آرزوی تحسین دیگران را می داشتم، آن وقت به پوران کلی حسودی هم می شد. ولی نه. آن روز من با دامن چروک و موهای آشفته پا به مهمانخانه گذاشته بودم. می دیدم که مادرم وسط گپ و گفت با دوستانش از آن سوی مهمانخانه نگاه‌های تند و تیزی به سوی من می کند. بین زنها، آنها که از بقیه مهربان تر می نمودند، جوری نگاه هم می کردند انگار عقب ماندم. باقیشان همه ابرو بالا می انداختن و نوچ نوچ می کردن. در آن مهمانی وقتی می خندیدم دهانم را مثل همه دخترهای برازنده خوب نمی پوشندم و پاهایم را زیر صندلی توی هوا تکان می دادم. چند بار سعی کردم پوران را هم بخندانم که راه نداد و من هم بلند و پرسر و صدا آه کشیدم و بهش دهنکجی کردم. اینقدر از این کارها از من سر زد و آتش سوزاندم که بالاخره مادرم امیدش را از من برید و مرخصم کرد و گفت دیگر لازم نیست توی آن مهمانی باشم. همه ی درد سرها با یک شعر شروع شد. در آن ماهای آخری که در خانه سرهنگ گذراندم، کلی شعر نوشته بودم که جرأت نداشتم به کسی نشان بدهم و بیشترشان را هم می سوزاندم. دلیلش هم این بود که همه ی تحسین و تمجید سرهنگ از نوشته هایم یک دفعه قطع شد و اولین شعری که بعد از دیدار با پرویز برایش خواندم، انگار راه را بر باقی شعرهایم بست. شعرم این طور شروع می شد که امشب از آسمان دیده تو روی شعرم ستاره می بارد. تا به آنجا می رسید که آه بگذار گم شوم در تو، کس نیابد ز من نشانه من، و چند بیت دیگر هم ادامه پیدا می کرد. پیشتر از آن هم شعر عاشقانه نوشته بودم و معمولاً سبک حافظ را تقلید می کردم. اما انگار یک چیزی در این شعر بود، یک زندگی که حالا مفهوم عشق را در شعرم پررنگ تر کرده و به گوش سرهنگ نشسته بود. در هر حال هرچه بود، وقتی شعر خواندنم تمام شد دیدم که سرهنگ مثل همیشه سرش را تکان نمی دهد. در عوض از جا بلند شد و این طرف اتاق آمد و نزدیکم ایستاد.
ببینم فروغ، تو دوست پسر داری؟
گیج و گل سرم را بالا آوردم و به او نگاه کردم. من و پرویز دست بالا چیزی نزدیک به یک ربع ساعت همدیگر را توی کوچه دیده بودیم و من هم مطمئن بودم سرهنگ چیزی از آن ماجرا نمی داند. در هر حال عزمم را جزم کرده بودم که رازم را نگه دارم.
من نومن کنان گفتم نه، 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 من هیچ دوستی ندارم.
گامی پیشتر آمد و آنقدر نزدیک به من ایستاد که نفسش روی گونه‌ام می‌خورد. شانه هایم را گرفت و من نگاهم را به کف قالی انداختم.
راستشو بگو.
دهانم را باز کردم ولی هیچ کلمه ای از آن در نیامد و در عوض فقط سرم را تکان دادم. پشت کرد و بنا گذاشت به بالا و پایین رفتن توی کتابخانه با گام‌های بلند و دست‌هایی که پشت سر قلابشان کرده بود. بعد چند دقیقه متمادی به من پشت کرد و رو به پنجره نیمه بسته ایستاد. حرف نمی‌زد. زانوهایم می‌لرزیدند و دل و روده‌ام می‌خواست از حلقم بالا بیاید. بالاخره برگشت و مستقیم چشمهایش را به ورقه دوخت که هنوز توی دستم بود. گامی پیش آمد و آن را از دستم چنگ زد و با دست آزادش توی صورتم کوفت. چند هفته گذشت تا اینکه رد کبودی روی صورتم از سیاهی به خاکستری نشست و بعد زرد شد، ولی من دست از نوشتن بر نداشتم. فقط حالا بیشتر احتیاط می کردم. در خفا برای خودم شعر می نوشتم و آن را می خواندم و به خاطر می سپردم. بعد از آن روز شعرها را ریز ریز می کردم و شبها که همه می خوابیدند روی بام می رفتم و خرده کاغذها را به باد می دادم. ولی آنها را که به نظرم بهتر از بقیه می آمدند دقیق و تمیز تا می کردم و لای رخت خوابم می چپاندم تا کسی نبیند. آن مهمانی های عصرانه و چای گرداندن ها برای پوران نتیجه داد و بختش زود باز شد. عصر روزی یک دسته خاله خانم باجی چادری توی خانمان ریختند و قرارهای رسمی خواستگاری را گذاشتند. بینشان آن که از همه پیرتر و انگار مادر بزرگ داماد بود رو کرد به پوران و گفت
تو دیگه یکی از خود مایی.
و پوران را کشید و کنار خودش نشاند و حلقه‌ای به انگشتش کرد و بوسه‌ای بر هر کدام از لب‌هایش نشاند. پوران سرخ شد و صدای مبارک باد و کل کشیدن زنها اتاق را برداشت. یکی از گوشه‌ای گفت دهنتون رو شیرین کنین. و دیس شیرینی از گوشه‌ای به گردش در آمد. مادرم از آن طرف اتاق سرش را تکان می‌داد و لبخند می‌زد. کار تمام شده و دیگر پوران را شوهر داده بود. از فردایش مادر و صنم دست به کار سر و صورت دادن جهیزیه شدند. البته هنوز تا عروسی کلی راه بود، چون داماد هنوز داشت درس می‌خواند. روزگاری رسیده بود که دیگر ازدواج در سنین پایین نشانه امول بودن خانواده بود، اما در خانواده‌های خیلی سنتی دست کم دخترها را در همان سن پایین نشان می‌کردند و این اتفاق هم نشانه پاک دامنی دختر بود و هم اعتبار خانواده. خواهرم تا پیش از نامزدی سه بار داماد را دید و هر بار توی دالان دراز خانمان و با فاصله. اما همین دیدارهای کوتاه و گذرا در ترکیب با آن حلقه زیبایی که برایش گرفته بودند پوران را وارد زندگی تازه‌ای کرده بود. از خیلی جهات این زندگی تفاوت عمده‌ای با قبل نمی کرد، ولی دست کم حالا اجازه داشت برای گردش به شهر برود و با مادر شوهرش، مادر بزرگ و خواهر او به خیابانهای زیبا و بوتیک ها سرکی بکشد. خیابان لاله‌زار و کافه‌هایش در طول روز جای مناسبی برای این دسته بودند و او در برگشت از این گردش‌ها چیزهای زیادی برای تعریف کردن داشت.
فروغ، بهش میگن کاخ، همه جاش آینه کاریه، فکرشو بکن. بعد پشتش یه باغ گل قشنگ ساختن و یه ارکستر موزیک غربی میزنه و بهت بگم که همه جا پر از خارجیه، پر.
هر بار که برای این گردش ها بیرون می رفت، من پشت در به انتظارش می ماندم تا برگردد. تا همین جایش هم دنیای ما به دو قسمت تقسیم شده بود. دنیای دخترهای خواستگاردار و آنها که خواستگاری نداشتند و گفتنی نیست که من جزو کدام دسته بودم. البته اهمیتی هم برایم نداشت که بالاخره چطوری شوهر میکنم. نمیخواستم صبر کنم تا مادر یا مادر بزرگ یکی از راه برسد و سوایم کند. ولی اینجای کار کمی حسودی هم می شد که می دیدم او با آزادی تمام در شهر می گردد و به لاله‌زار می رود و من نمی توانم هم پایش باشم. با همه این احوال، لذتی که او در شهر می برد به راحتی به من منتقل می شد و شبها تا دیر وقت بیدار می ماندیم و حرف می زدیم. آن روزها ازدواج از دید ما پوشیدن لباس‌های جلوباز، جوراب‌های کوتاه و کفش‌های پاشنه بلند بود. پوش دادن موها و برداشتن زیر ابرو، ماتیک قرمز، کشیدن خط ابرو و سیاه کردن چشم‌ها هم از دیگر ملزومات آرایش بودند. البته این مسئله هم در میان بود که بعد از ازدواج دیگر حق نداشتی وسط مهمانی برقصی مگر با همراهی همسرت. ولی من و پوران با هم قرار گذاشته بودیم که این قانون را رعایت نکنیم. در عوض روز و شب به این فکر می‌کردیم که از فردای عروسیمان چی بپوشیم و چه بزکی به صورتمان بمالیم و البته یک چیزهایی هم از رازهای مگوی ازدواج می‌دانستیم که با هیجان در گوش هم زمزمه می‌کردیم و گونه‌هایمان داغ می‌شد. یک روز دختر خاله من ژاله به خانه ما آمد تا همین آداب و سلوک زناشویی را به پوران آموزش بدهد. ژاله 3 سالی از ما بیشتر داشت و خودش تازه به خانه بخت رفته بود. بین دختر خاله ها از همه خوشگلتر نبود، اما خرمن موهای بلندش با آن قد و قامت متناسب و لبهای قیتانی از او سیمایی دلپذیر و زیبا می ساخت. ژاله و پوران به مهمانخانه رفتند و هرچه کردم مادرم نگذاشت همراهشان بروم. هرچه منتظر ماندم و گوش به سوراخ کلید در فشردم هم چیزی دستگیرم نشد. گمانم ربع ساعتی به همان منوال گذشت و نجوای آرام ژاله آنقدر زیر بود که کلمه‌ای به گوشم نمی رسید. بعد یک دفعه در را باز کردند و من تقریبا تمام قد توی اتاق افتادم. ژاله گفت: به به، دیوار موش داره، خدا خودش به هممون رحم کنه. هرچند خدا اونقدر مهربونه که چی دیدی، شاید همین روزا واسه خواهر شیطون تو هم خواستگاری فرستاد و همه تونو خلاص کرد. کلمه شیطان را از دهان این و آن زیاد می شنیدم، اما همیشه این عبارت از دهان مادرم زنگی دیگر در گوشم داشت. دهانم را باز کردم که جوابی بدهم، اما همان لحظه ژاله چشمکی برایم فرستاد و لبخند زد، یعنی که منظور بدی نداشته و می‌خواسته ازم تعریف کند. خیالم راحت شد. من هم یکی از آن لبخندهای شیطانیم را تحویلش دادم. تا پوران را تنها گیر آوردم ازش پرسیدم: خب چیا میگفت؟ گفت که دفعه اول واویلاست. میدونی دفعه اول که چی؟ بگو که داماد میخواد با زنش. سرم را تکان دادم. خب بعدش چی؟ گفتش که زیاد تورید نمیشه، بعدش باید یه دستمال رو به بقیه نشون بدم. خب بعدش چی؟ لبش را گاز گرفت و گفت: بعدش دیگه نگفت چی میشه، فقط گفت که وقتی کار داماد تموم شد اینجوری میشه و بعدش دیگه خودش میدونه با اون چی کار کنه. اینا رو فهمیدم، دیگه چی گفت؟ گفت که مردا شب عروسی کلی کیف میکنن. بعد باز لبش رو گاز گرفت و چینی به ابرو انداخت و گفت: فروغ، اینا یعنی چی؟ چه میدونم، مگه به تو نگفت؟ راستش نه، فقط گفت که از اون به بعدش دیگه داماد عاشقم میشه. تازه ماجرا داشت به جاهای جالب میرسید. به سختی میتوانستم تصور کنم که این کاری که ازش اسم نمیبردند چیست. اما به طور کلی برایم خیلی جالب و جدید بود. دوست داشتم بیشتر ازش بدانم. پرسیدم: آخه دیگه چی؟ چیز بیشتری بهت نگفت؟ پوران یکدم فکر کرد و بعد سرش رو تکان داد. اینجور که معلوم بود ژاله چیز زیادی بروز نداده و گفتگویشان از این حد فراتر نرفته بود. تمام روزهای بعد با همین اطلاعات جدید سر و کله می زدیم و آن را مرور و زیر و رو می کردیم و آن را کنار تمام آن چیزهایی می گذاشتیم که در تمام این سالها از این راز مگو دستگیرمان شده بود. حالا با دقت بیشتری گوش به حرفهایی میخواباندیم که در طول عصرهای دراز تابستان از دهان مادر و دوستانش میریخت. فنجانهای پی در پی چای زبانها را شل و رها میکرد و قصه های داغی از خلوتهایشان گفته میشد. شبهایی که گاه عرصه بی آب روی و شرمساری عروسهای بی نوا میشد. از خانه داماد رانده می شدند و زیر کتک برادرها و پدرهای عصبانی می افتادند و گاهی حتی از سربند همان شب گم و گور می شدند و دیگر کسی نامی هم ازشان نمی برد، به خصوص خانواده خودشان. راندن از خانه، این بدترین بلایی بود که ما حتی درک درستی از تمامی ابعاد آن نداشتیم، ولی در ذهنمان بدترین اتفاق بود. دست به نقد من و خواهرم از این چیزها فارغ بودیم و همه قصه های من را معطوف به چیز دیگری کرده بودیم. عشق واقعی که در نهایت ما را به آزادی می رساند. دفعه بعد که همدیگر را دیدیم، پرویز ازم پرسید نظر درباره شعری که نوشته بودم چیه؟ با هزار بدبختی دوباره خواهرم را راضی کرده بودم که از بالای بام مراقب باشد تا بتوانم توی کوچه پشتی پرویز را ببینم. تازه 16 سالم شده بود. بهش التماس کرده بودم تو رو خدا پوران، جای هدیه تولد امسالت به من، که بالاخره قبول کرد، ولی شرط گذاشت که سر یک ربع ساعت که شد دیگر آنجا نمی ماند و مرا به امان خدا رها می کند و می رود. کمی لبهایم را به هم فشردم و بالاخره گفتم خب وقتی می خوندمش. بعد صدایم را پایین آوردم. حس می کردم انگار یه آدم واقعی جلوم نشسته با من حرف می زنه. با شعف گفت بله، نیما همه پیرایه های اضافی شعر کهنه رو دور ریخته، هیچ ادای اضافه تو شعرش نداره، دیگه استعاره و تمثیل بی خودی به هم نمی بافه، تلاشم نمی کنه چیز اضافی بار شعرش بکنه. این دقیقا کار نیماست. اون فقط از خودش رو چیزایی می نویسه که براش مهمن، زندگی خودش و آدم هایی که می شناسه. حتی وقتی از چیزای زشت و غریب می نویسه بازم خودشه، صادقانه و واقعی. بعد دمی گذشت و هر دو در سکوت ماندیم که پرسید اگه قرار بود یه چیز جدی بنویسی، چیزی که واقعا برات مهمه، چی می نوشتی؟ بی مکس رو در بایستی گفتم من درباره همین الان می نوشتم و سرم را به سمت ته کوچه تکان دادم و ادامه دادم از این کوچه پیر، دیوارهای ترک خورده این خونه ها، اون بام‌های کاگلی و... نفسی کشیدم. از تو می نوشتم. این را شنید و گونه هایش گل انداختند. بنویس فروغ. از همه اینا که گفتی بنویس. بعد دست به چاک یقه‌اش برد و کتابی بیرون کشید و دستم داد. این کتابم حتماً بخون. کتاب را همان شب یک نفس خواندم. شعرهای توی آن کتاب هم مثل همان شعری که در نامه اولش برایم رو نویسی کرده بود اصلاً وزن و قافیه نداشتند، ولی سادگی و قدرت تصاویری که شاعر در کارش آورده بود آدم را تکان می داد. آن سالها خون قدرتمندی در نبض شعر ایران می زد و من همین ضرباهنگ را در شعر نیما پیدا کردم. شعرهایی درباره آدمهای معمولی که با زبان مردم معمولی نوشته شده بودند، آدمهایی که بی ملاحظه صاف سر اصل مطلب می رفتند و کنه معنای دنیا را با چند کلمه رو می کردند. با خواندن آثار نیما تازه فهمیدم که هیچ کدام از اشعار من مال خودم نبودند. من همیشه از روی دست سعدی یا حافظ یا استادان دیگر رونویسی و تقلید کرده بودم. چنان از خودم دل سرد شدم که تا چند روز دست به هیچ کاری نبردم و طرف قلم و کاغذ نرفتم و فقط نیما را دوره کردم. نیما در همه وجودم نفوذ میکرد. کتابش را همه جا میبردم و زیر جاهایی که بیشتر دوست داشتم خط میکشیدم و یادداشت میگذاشتم. در اون روزها دفترچه جلد چرمی سیاهی داشتم که یادگار روزهای مدرسه‌ام بود و همه شعرهایم را توی همان مینوشتم. یک روز صبح آن را از مخفیگاهش بیرون کشیدم و قلمی برداشتم و شروع کردم به نوشتن یک سری واژه. آدم ها، بوها، تصاویر قدیمی که در ذهنم از شهر داشتم، خاطرات و احساساتم. بعد از مدتی شروع کردم خط زدن آن دسته از واژه ها که به نظرم غیر واقعی یا اضافی می آمدن. بعد باقی مانده را با صدای بلند خواندم تا نقاط تأکید آنها دستم بیاید و این کار را آنقدر ادامه دادم تا بتوانم واژه ها را با هم جفت کنم و تصویرها را کنار هم بنشانم و بالاخره به ترکیبی در عبارات برسم که منظورم را بیان کند. صد البته که داشتم نیما را تقلید می کردم و وزن و شیوه نماد پردازیش را یاد می گرفتم، اما دست کم حالا نقطه ضعف شعر خودم را هم فهمیده بودم و دستم آمده بود که با شعرم چه کار کنم. چند روزی را به همین کار گذراندم و بالاخره از بین شعرهایی که نوشته بودم یکی را انتخاب کردم و به پرویز دادم. همه ی هفته بعدش در این تشویش گذشت که حالا با شعرم چه خواهد کرد. مطمئن بودم که به نظرش آنچه نوشتم افتضاح آمده و دست بالا تقلیدی کمرنگ از نیما به دست دخترکی کم سواد جلوه خواهد کرد. آنقدر از بد بودن شعرم مطمئن بودم که نزدیک بود سر قرار بعدی ما نروم. ولی پرویز تا مرا دید با آن چشمهای مشتاق و خندانش مرا نگه داشت و گفت: شعرت خیلی خوب بود فروخ، از خوب هم بهتر. راست میگی؟ سری تکان داد. بله راست میگم، البته بعضی جاهاش زیادی احساساتیه، ولی یه چیزی در شعر تو هست که اونو متفاوت میکنه. به نظرم این چیز همون جسارت تو در نوشتن از زبان یه دختره، از نگاه یه دختر. البته این همه یه موضوع نیست، شعر تو صادقانه است. حالا اینا رو رها کن، تو باید بیشتر بنویسی، هر چقدر که توان داری و میتونی باید بنویسی. از خوشحالی سرم گیج میرفت. الان در توصیف آن لحظه فقط همین را میتوانم بگویم: بی خیال کوچه و دور و برم سر پا بلند شدم و در گردنش آویختم و با هیجان بوسیدمش. این اولین بوسه ما بود که اگرچه چند ثانیه‌ای بیشتر طول نکشید، برای هر دومان اتفاقی بزرگ به شمار می آمد. دمی گذشت و به نرمی مرا از خود کند و توی صورتم نگاه کرد و گفت: بعضی وقتا تو مثل یه دخترک جسور و شیطونی، ولی لحظه هایی هم هست که یک دفعه یه آدم دیگه می شی.
یعنی چی؟
خب، بعد آرام گفت: دیگه یه دخترک معصوم نیستی. اینکه دخترکی معصوم نیستم همین جوری توی سرم ماند و برایم معمایی شد. یعنی او از این قضیه خوشش آمده بود یا نه؟ از این ماجرا مطمئن نبودم، ولی وقتی لحن گفتنش رو کنار آن نگاهی میگذاشتم که بعدش به من کرده بود، جوری نگاهم کرد که انگار حرف زیادی از دهانش پریده و نباید میگفته و اینها. با خودم فکر میکردم که روی هم رفته چندان هم از این قضیه بدش نمیآید. همان شب به پوران گفتم: میخوام توی شهر باش قرار بذارم. در بستر خوابیده بودیم و همه جا تاریک بود. سر آرنج نیمخیز شد. فروغ، تو نمیتونی این کارو بکنی. اگه کسی شما رو با هم ببینه، اگه کسی از این موضوع خبردار بشه و به بقیه خبر. حرفش رو خورد. تصور این که پدرمان از این ماجرا مطلع شود آنقدر سنگین بود که به کلام نمی آمد. نکنی این کارو فروغ، التماست می کنم دیگه دیدنش نرو. چیزی نگفتم و با آهی پتو را روی کلم کشیدم، ولی پوران دست بردار نبود. خودش را توی بسترم سراند و سقلمه‌ای به هم زد و باز گفت: تو رو خدا مراقب باش فروغ. بعد زمزمه کرد:
قول بده هیچ جا با اون تنها نری. همین که تو کوچه همدیگر رو میبینید خودش کلی مصیبته. دیگه تو رو خدا باش تو شهر نرو که یکی شما رو نبینه. هرچه میگفت من بیشتر توی رخت خواب فرو میرفتم و صدایش از من دورتر میشد. بین ما دوتا همیشه من یاقی و خودسر بودم. حالا هم که طعم خودسری ها و یاقیگریم را چشیده بودم دیگر چیزی بین ما ترک برداشته بود. جوری از هم کنده شده بودیم که دیگر راهی برای برگرداندن ما نبود. تازه پا به 16 سالگی گذاشته بودم و هنوز جز باد چیزی توی سرم نبود. در آن لحظه فقط خیال می کردم که قلبم از زور عشق می خواهد از هم بدرد.